أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومواليه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. کلام در این آیه شریفه نفر بود. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. خب عرض کردیم ظاهر نفر، نفر الى المدینه لتعلمه برای احکام شریعت، چون معنا نداره که اول بفرماید همه نباید نفر بکنن به جهاد بعد بفرماید که چرا یه عده نمیرن به جهاد. اینطوری این خلاف به حساب بلاغت و فصاحت و موازین تکلمه. بله لازم نیست همه برن، یک عده برن کافیست. اینطوری بعد در آیه شریف کلمه طائفه هست. طائفه را خب معنا کردن قطعتون، مثلا طائفتون من الغنم یعنی قطعتون من الغنم، طائفتون من الناس قطعتون من الناس، به یک نفرم ست میکنه. این که طائفه عرفاً به یک نفر صدق میکنه یا نمیکنه، یعنی ظهور عرفی داره و به معنای حقیقیش اطلاق میشه یا نه، این برای ما واضح نیست. اما اون چه که مهمه این است که در آیه شریفه طائفه ظاهراً به معنای یک نفر نیست. در آیه شریفه قد کردی صدا بلنگور هستم بله، در آیه شریفه طائفه به معنای یک نفر نیست. چرا؟ چون که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نرن به جنگ، یه عده بیان، برای یک نفر آمدن که این تعبیر همه نرن به جنگ نمی کنن. همه نرن به جنگ که این یک نفر را که تعبیر نمی کنن، مضافاً به این که اصلا معنا نداره که از هر قومی، از هر به حساب فرقه ای یک نفر بیاد. خب این یه نفر ممکنه آفت بخوره، ممکنه مریض بشه، ممکنه نتونه برگرده. معمولا باید چند نفر بیان که وقتی برمیگردن تعدادی از اینها توفیق داشته باشن. مدینه هم نیست که از هر کدام، از هر شهری یک نفر. عرب، قبائل عرب، حالا الان نمیدونم، ولی حتی سمت مثلا عرب خوزستان و اینها هم همینطور بوده. اینا عشیره عشیره، ممکنه یک بلدی، یک شهری دو تا قوم داشته باشه، سه تا قوم داشته باشه، که ما اینکه ممکنه یک قبیله بزرگی باشه که مثلا در دو تا منطقه نزدیک هم زندگی بکنن. خب قبائل عرب که مثلا 4000 نفر، 5000 نفر، گاهی موقع بیشتر یا کمتر بودن، از هر طائفه ای، از هر به حساب فرقه ای یک عده بیان، سرش اینه که معمولا عرب ها اینطوری بوده سابقا که هر کسی به همون اهل علم خودش به حساب گوش میده، به اجنبی مراجعه نمی کنه، گوش به حرف اجنبی نمیده. حتی من شنیدم در زمان مرحوم آقای بروجردی، یک کسی از یک شهرستانی، حالا نمیخوام اسم اونجا رو ببرم، آمده بود، وجوهات آورده بود، بعد گفته بود اون عالم ما در اونجا گفته آقا یه مقداری از این وجوهات را به ما بده که ما خرج مدرسه علمیه بکنیم، طلبه ها اونجا بکن. ایشون در جواب فرموده بود که من اون آقا را نمیشناسم. اون آقا هم کل وجوهات را گفتید آقای بروجردی بده به من، وجوهات را گرفته بود، وجوهات را گرفته بود، بعد گفته بود آقا ما که شما را نمیشناسیم، عالم ما رو پلو شما فرستاده، اگر حالا قراره که شما عالم ما رو نمیشناسی، پس کل وجوهات گرفته بود و برگشته بود به شهر خودش. این که چرا از هر فرقه ای طائفه ای، چون معمولا گوش نمیدن. لذا این که ما بیایم بگیم طائفه یک نفر به حساب یک نفر رو هم شامل میشه و اطلاق داره یک نفرم صحیحه، این هم برای ما محرز نیست که معنای طائفه عرفن ای باشه، و هم این که خلاف مناسبت حکم و موضوعه و خلاف حکمته. معنا نداره که یه نفر، خب یه نفر آمد و موفق نشد، این دور نیست که لذا این کلمه طائفه، این که اصلا بگیم اطلاق داره یک نفر رو شامل میشه یا غالبا یک نفره، این خلاف ظاهر میاد به این که خب ولینذروا قومهم. انذار چیه؟ انذارم عرض کردیم که خبر مشتمل بر تخویفه. وقتی میگن فلانی را انذار بکن، مثلا اگر بگی آقا آمدی آمدی نیامدی نیامدی، به این انذار نمیگن. رسولا مبشرین و منذرین، انذار یعنی اونی که پشتش عقاب و عتاب و به حساب مؤاخذه خوابیده. الا همینطور مردم نماز واجبه، هرکس خوند خوند، نخوند نخوند، کارش نداریم، ولی شارع واجب فرمود اگر کسی نخونه کارش نداریم. خب این انذار به این نمیگم، اما لعلهم یحذرون یکی کلمه لعله بود که همه فرمودن لعله به معنای حقیقیش اینجا استعمال نشده، غیر از مرحوم آقای ایروانی که فرمود لعله با علمم بیستازه، اینطوری نیست که مختص باشه به جهل، لذا بر صدقش بر خداوند سبحان حقیقی میتونه باشه. این که یا مثل آقای حاشیخ اصفهانی یه تقریبی داشت که عرض کردیم ما نفهمیدیم این مطلب ایشون چجور میخواد درست بکنه، متوجه نشدیم و بهتر هم هست که متوجه نشدیم، و این مقدارم میدونیم که اصلا این فرمایش حاشیخ نه تنها بی ربطه بلکه یه حرف به حساب انحراف منحرف و بی خودیست. ولیکن به عقل قاصر فاطر ما لعله به معنای حقیقیش استعمال شده و به معنای جهلم هست، منتها به این معنا که این لیون ذرو یک انقلت مقدر داره که آقا مردم گوش نمیدن، مردم عمل نمی کنن، برای چی انذار بکنیم؟ شما الان میگی آقا خب بیا دست و پای طلبه ها رو بگیر، زیر بغلشون رو بگیر، کمکشون بکن، درس بخونن. میگی آقا من مایوسم، گوش نمیدن. قرآن در واقع داره به اعتقاد اونها صحبت میکنه. خداوند سبحان میفرماید حالا شما که یقین ندارید که گوش نمیدن، یه عده‌ای شاید گوش بدن، یه عده‌ای شاید گوش بدن. خب این یه عده‌ای شاید گوش بدن، این در واقع لعله به همون معنای جهله، منتها نه این که خداوند سبحان نستجیر و بلا جهل داشته باشه، نه. مثلا شما میگی آقا حالا شما دو مرتبه برو بهش بگو، میگه بیفایده، یه شاید گوش بده، با اینکه خود متکلم میدونه اون گوش میده، چون با این صحبت کرده، هماهنگ کرده، اصلا او فرستادش که بیا بگو دو مرتبه بیاد به من بگه، ولی در عین حال داره به لسان او صحبت میکنه، از طرف او صحبت میکنه. این ظاهر معنای آیه و هیچ مجازیتی هم در کار نیست. لعلهم یحذرون، خب حذر به دو معناست، یه معنا خوف نفسانیه، میگن آقا خب چرا مثلا این کتاب رو نگاه نمی کنی؟ میگه خوف این دارم که منحرف بشم. چرا نمیری آزمایش بدی؟ میگه خدای نکرده خوف این دارم که یه مشکلی داشته باشم. یک معنای حذر به معنای اجتناب و پرهیزه. میگن آقا از دیوار شکسته حذر کن، یعنی اجتناب کن، نه اینکه خوف نفسانی داشته باش، یعنی زیر دیوار شکسته نرو. در آیه شریفه ظاهراً مراد از حذر خوف نفسانی نیست، یعنی اینکه اجتناب بکن، بترس. خب اجتناب بکن بترس یعنی چی؟ عمل بکن. آقا شما انذار بکنید شاید اونا عمل کنن، چه میدونه عمل نمی کنن. خب این مفردات آیه شریفه و معنای آیه شریفه. حالا اگر یک کسی بیاد بگه آقا این آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، چرا؟ چون میفرماید شما انذار بکن و اونا باید بترسن. حالا چجوری که چه علم حاصل بشه چه علم حاصل نشه؟ گفتن چون اگه انذار نشه علم معتبر نباشه، قولش حجت نباشه، انذار لغوه. یعنی جله یونذرون. خب این رو جواب دادیم، گفتیم لغو نیست، همیشه جعل اوسع از قرزه. میگه آقا هر کس وارد دروازه شهر شد ماشینا رو تفتیش کن، ولو ماشین من باشه. حاکم میگه ولو ماشین من باشه. خب این لذا منافات نداره که حذر مطلقا واجب نباشه، در صورت علم واجب باشه، ولی انذار مطلقا واجب باشه. چون که اگر انذار مطلقا واجب نباشه هر کسی بهش میگه آقا انذار بکن، میگه آقا من شک دارم که اون از قول من علم حاصل میشه براش یا نه. اتفاقا عرض کردیم در امر به معروف و نهی از منکر در لغته ما سابقا فکر میکردیم که امر به معروف در جای واجبه که شرط تأثیر، یعنی احتمال تأثیر بدیم. الان فهمیدیم نه، این غلط. لغته ما فکر میکردیم در جایی باید تعریف بکنه که احتمال بده صاحبش پیدا بشه، الان فهمیدیم نه، ظاهرش مطلقه. علما کجا؟ شما با علمای قبل زندگی کردیم؟ علمای سابق اصلا خیلی هاشون امر به معروف و نهی از منکر اینطوری نبوده که این جدید ها اینا اونا مطرح نکرده بوده.
احتمال شخصی رو شما نفی میفرمایید،
حتی احتمال نوعی هر کسی، چون احتمال نوعی هر کسی احتمال شخصی خودش اماره بر احتمال نوعیه.
نه مجموع موثره، گرچه تن شخص موثره.
عرض میکنم ممکنه بگه آقا من که بگم ممکنه دیگران نگن، چه شک دارم دیگران میگن یا نمیگن. خب نه میگه نمیگن دیگران. شاره به خاطر این که این را عرضم به حضور شما صد باب چیز کرده باشه، عدم کرده باشه، مطلق واجب کرد. در لغت هم همینطور. این از اشتباهات فاحش و واضح بعضی از بزرگان که تصور کردن مطلب اینطوری. خب ولیکن این منافات نداره که بر اونا واجب باشه. ما گفتیم آقا اصلا آیه در مقام بیان حجیت نیست، آیه میخواد بفرماید ایها الناس اگر انذار شد احتیاط بکنید. در اخبار دال بر وجوب و حرمت اگر انذار شد احتیاط بکنید، احتیاط بکنید. خب باش، بعضی ها گفتن آقا این مال موارد علم اجمالی و شبهه قبل الفحص. این غلطه، چون آیه اطلاق داره، آیه از این جهت اطلاق داره، ولو علم اجمالی نداشته باشی، ولو الان بخوای فحصم بکنی دلیل پیدا نکنی، اینا مصر نیست. خلاصه همین که شارع جعل احتیاط کرده، یعنی جلوی رفع اعمالای علمون رو گرفته، جلوی لاتنقض الیقین به شک رو گرفته، جلوی کل شئ لک حلال رو گرفته. لعلهم یحذرون، ظاهرش اصلا امر نیست، مطلوبیت نیست، چون عرض کردیم این ظاهر آیه یه انقلت مقدره که طرف میگه آقا من چه انذاری بکنم گوش نمیدن، خداوند سبحان میفرماد خب شاید گوش بدن. ولیکن ما اینم میدانیم از قرینه مناسبت حکم موضوع که انذار رو واجب فرموده، حذر واجبه، اما حذر بر همه واجبه، در صورتی که علم حاصل بشه واجبه، علمم حاصل نشه واجبه. آیه از حیث حذر در مقام بیان نیست، چون آیه خطاب به منذرینه نه خطاب به منذرین. مثل ایمانه که کسی داره با علما صحبت میکنه، میگه آقا این علما شما بگید، دین را بگید، احکام را بگید. یه کسی میگه آقا خب مردم گوش نمیدن، هرچی ما میگیم بی‌اعتنایی میکنن. میگه حرف نزن، شاید گوش بدن، یه عده ممکنه گوش بدن. این در مقام بیان این نیست که همه باید گوش بدن، در چه صورت باید گوش بدن. اما این مقدار میدانیم که وقتی علما رو مؤاخذه میکنه که چرا شما نمیگید، یعنی گوش دادن و عمل کردن مردم مطلوبه، مسلمه. اما در چه جا به چه شرایط، آیه در مقام بیان این نیست. لذا این اشکال که آیه در مقام بیان نفر و آیه در مقام بیان انذاره، نه در مقام بیان حذر. اگر کسی بیاد بگه نه آیه که ما این که ظاهر کلام آقای خویی رحمت الله علیه اینه، آیه از همه جهات در مقام بیانه، نمیدونم این حرف در مصباح الاصول من بد متوجه شدم، مقرر بد نوشته، آقای خویی رحمت الله علیه به حساب مطلب براش خلط شده، نمیدونم چی بوده، اینو نمیدونم. ولی این مقدار آقای خویی واضحه که آیه خطاب به منذرینه، خطاب که بابا مردم یه عده بیا درس بخونید، نفرمود یه عده باید بیا درس بخونن، یه عده هم باید به حرفای اینا گوش بدن. خب این در ما نحنفی به این مقداری که عرض کردیم آیه دلالت نمی کنه، یعنی دو تا اشکال بر آیه وارده، یعنی بر استدلال به آیه. یه اشکال این است که لعلهم یحذرون، ولو ما می دانیم که حذر مطلوبه، حذر واجبه، اما در کجا در چه صورت، این رو ما برای ما واضح نیست. یه اشکال دیگه هم این است که آیه اخبار داله بر وجوب و حرمت را میگیره، اخبار داله بر ترخیص و استحباب و کراهت را نمیگیره. یه کسی بیاد بگه عدم قول به فصل، عدم قول به فصل درست نیست، چون اینایی که تمسک کردن خب یا به آیه نبع تمسک کرد، بله، یا به آیه نبع تمسک کردن، یا به سیره عقلا تمسک کردن، یا به روایات تمسک کردن. اگر ما بودیم و همین آیه شریفه و اصحاب مطلقا می فرمودن خبر واحد حجته یا خبر واحد حجت نیست، اینجا خوب بود، ولی ادله متعدده ای هست، هیچ همه به اینا تمسک کردن، ما بایست این ادله را بررسی بکنیم ببینیم که تکلیف اون ادله چیه. خب این خاص نسبت به رفع ما لا یعلم، اما خاص من وجهه، اما روایت معارضه با آیه شریفه طرح میشه. بابا رفع ما لا یعلمون چیا رو شامل نمیشه؟ نه چه بسا ممکنه یه دلیل خاصی باشه، یه عام الزامی داشته باشیم، یه مطلق الزامی داشته باشیم، اون دلیل خاص ترخیصی تخصیصش بزنه. اینطور نیسته که همه جا جای رفع ما لا یعلمون باشه، ممکنه جای استصحاب باشه، ممکنه عام فوقانی داشته باشیم، ممکنه اطلاق فوقانی داشته باشیم، ممکنه یک ارزم به حضور شما سیره ای چیزی داشته باشیم. اونا اینطوری نیست که همه جا اگه حجت هم. خب در فرقش واضحه. ارزم به حضور شما، پس آیه شریفه همین یک کلمه‌ایه که حذر مسلمه که به معنای یعنی گوش دادن و عمل کردن، ای جای شبه نداره. اما چون در مقام بیان نیست، معلوم نیست که حذر در چه صورت مطلوب خداوند سبحانه.
یقین داریم یا شک داریم در مقام بیان نیست؟
شکم بکنیم، اولا یقین داریم، شکم بکنیم کافی، چون اینجا اصل مولا در مقام بیانه جاش نیست. خب کسی بگه که آقا اصل اولی این است که مولا در مقام بیانه، چرا؟ این را عرض کردیم که اصل اولی این است که مولا در مقام بیانه، ممکنه که کسی کبرای مرحوم آقای نائینی را تطبیق بکنه. کبرای آقای نائینی این است که اگر یک خطابی داریم از یک جهت یقین داریم مولا در مقام بیانه، از جهت دیگه شک داریم مولا در مقام بیان هست یا نه، اینجا اصلی در میان عقلا نیست. بله اگر شک داریم کلن در مقام بیان هست یا نه، این اصل اولین است که در مقام بیان است. اگر نه، سه جهت شک داریم که از هر کدامش در مقام بیان هست یا نه، این اصل اولین است که در مقام بیان. اما اگر یک جای از یک حیث قطعا در مقام بیانه، از جهات دیگه نمیدانیم در مقام بیان هست یا نه، میرزای نائینی رحمت الله علیه فرموده اینجا اصلی در میان عقلا نیست. و ما نحن فی صغرای این کبراست، چون به لحاظ نفر و انذار قطعا در مقام بیانه، اما به لحاظ حذر شک داریم. ما کبرای آقای نائینی را قبول نکردیم، در سیر عقلا محرز نیست. اگر یک جایی شک داشته باشیم، اصل اینه که از حیث اون حکمم در مقام بیانه، ولیکن آیه شریفه مسلمه که در سیره عقلا اصلی نیست که در مقام بیانه. مثل همین که عرض کردم، میگه آقا تو برو به دکتر، خب دکتر بهت قرص میده، برو به دکتر. بگیم ها آقا این میگه دکتر حتما 100% بهت قرص میده در همه حالات، چه لازم باشه چه نباشه. میگه آقا این داشت در مقام این جهت بود که تو باید بری به دکتر، لذا به همین جهت ما گفتیم که آقا اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات احادیثنا، این اصلا دلالت نمیکنه بر اینکه حاکم شرع ولایت داره. ضعیفترین استدلال اینه به عقل قاصر فاطر ما، سندش هم کنار. چرا؟ چون این داره وظیفه مردم رو بیان میفرماید، مردم یک حوادثی که پیش میاد برید پلی روات ما، اما روات ما هرچه مصلحت دیدن هرچی دلشون خواست بگن. کدام آدم میتونی استفاده رو بکنه. مثل ایمانه که میگه آقا تو خواب مریضی برو دکتر، آقایون مریض ها به دکتر مراجعه کنید. بعد رفت دکتر، دید دکتر نوشت که الف حرز چی 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 گوی چیه؟ گفت که من خب به مردم گفتی مراجعه کنن به من، خیلی خوب. میگه خب من به تو چی کتابچه دادم به تو؟ من تو لذا از دکتر میری شکایت میکنی، میگه آقا این نسخه که نوشتی بر اساس کدام میزان نوشتی؟ بگو. میگه من مصلحت دیدم. میگه بی خود مصلحت هم چی؟ بگو کجا باید بروی. روایت میفرماد مردم رجوع کنید، اما اونا چی بگن؟ یا مثلا اراد علیهم، این است که اذا حکم به حکم نا، اگر او حکم کرد به حکم ما، تو حق نداری رد بکنی. آیه میفرماید آقایون چرا شما نمیاید درس بخونید، ملا بشید، فقیه بشید، برید به مردم تعلیم بدید؟ اون لعلهم یحذرون، عرض کردم او در واقع جواب یک انقلت مقدره. بابا مردم میگن که یا رسول الله ببین شما رو چقدر اذیت میکنن، آقا به حرف شما گوش میدن، به حرف انبیای گذشته گوش دادن. آقا شما نگاه کن حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام و السلام نزدیک قریب 1000 سال برای مردم تبلیغ کرد، چقدر کسی گوش نمیده؟ قرآن میفرماد نه، لعلهم یحذرون، چه میدونی شاید گوش بدن، شاید گوش بدن. مسلمه که گوش دادن مطلوبه، باید گوش بدن، اما همه در همه شرایط علم حاصل بشه، حجت باشه، این طرف عادل باشه، عادل نباشه. اتفاقا یکی از قرائنش هم همینه، در انذار هیچ کس نگفته شرطش عدالته. یک فقیهی زیر آسمانه که بود تا الان پیدا نشده که بیاد بگه آقا اینایی که میخوان مسئله شرعی بگن جاهل را که میبینی بر عادل واجب، بر همه واجب. حالا اون حتی اونی که کذابه دروغگوه بر اونم واجبه مسئله شرعی رو بگه. اصلا آیه نباید قید داشته باشه. اگر آیه می فرمود ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه من قوم طائفه لیتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا كانوا عادلين، می خندیدن به قرآن. آیه در مقام بیان این نیست که مردم در چه شرایطی باید عمل بکنن تا قید بزنه. آیه در مقام بیان انذار،
حذر مقیده، چرا تو به انذار داره؟
حذر مقید، آیه در مقام بیان حذر نیست که قیدش بزنه.
بله انذار مقید،
عرض میکنم همونه دارم عرض میکنم، آیه در مقام بیان حذر نیست که قید بزنه، آیه در مقام بیان انذاره، انذارم قید نداره. مثل ایمانه که من میگم مردم شما برید ارزم به حضور شما عبا بخرید، عبا قیمتش مناسبه، میگه که بگو اگه زمستون باشه، میگه مگه من گفتم در مقام میان پوشیدنشم که بگم زمستون باشه؟ خریدن عبا که قید نداره، پوشیدن عبا قید داره، من که در مقام بیان پوشیدن نیستم. اینه که بعضی ها آمدن گفتن آقا دلیل بر این که این آیه دلالت بر حجیت نمی کنه به خاطر این است که هیچ قیدی نزده، و حالا که در سیره عقلا قطعا قید داره. کی گفته در سیره عقلا قید داره؟ آقا اینه چه حرفه که می زنید شما؟ آقا آیه در مقام بیان انذاره، کجا در سیره عقلا منذرین میگن قید داره؟ آیه اصلا در مقام بیان حذر نیست. اینی که کسی بیاد بگه آقا که بقای نائینی رحمت الله علیه نسبت دادن که آیه دلالت میکنه، اصل اولی این است که قول هر منظری حجته. اگر با الا ما خرجه به دلیل. خب آقای نائینی اگه این حرفی که به شما نسبت دادن نمیدونم اگه این حرف درست باشه، آیا اصلا این مطلبی که امروز عرض کردم که قطعا ما فوق بتون آرمه و قابل تخریب نیست و ای کاش فقها و اصولیین تفسیر میگفتن، به بعضی از تفاسیر مراجعه کردم دیدم اصلا واقعا با اینکه تفسیرشون خیلی معروفه ولی به اندازه یک ذره مطلب در این تفسیر نیست، چون تفسیر کار فقیه و اصولیه، نمیتونه که اون چون خب تفسیر میگه چیه چطوری یه روایت من شک بین الثلاث و الاربع کار فقیه و اصولیه، آیه قرآن به این عظمت و به این چیز، بعد طلبه میگه آقا برم تفسیر بخونم. عزیز من تفسیر خوندنی نیست، فقه و اصول بخونی تفسیرت هم قبیل میشه. شما اگه زیر آسمان که بود یک مفسر پیدا کردی که در فقه و اصول قوی نباشه و در تفسیر قوی باشه جایزه داره، نیست اینطور. آیه حالا ما نمیخوام بگیم خدایی نکرده 100% معنای آیه اینه که تفسیر به رأی کرده باشیم، به عقل قاصر فاطر ما با توجه به این قرآنی که عرض کردیم معنای آیه اینه، آیه اجنبی از حجیت خبر واحده و عجیب است از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که فرموده این آیه اوضح و دلالتن هست بر حجیت خبر واحد از آیه نبأ، نه آیه نبأ ربطی به حجیت خبر واحد داره نه این آیه شریفه نفر. خاصا تمام الکلام در این آیه به قدر وسع ما و اون چه که دیگران فرموده بودن و ما هم اشاره کردیم. آیه بعدی آیه کتمانه، الذین یکتمون ما انزلناه من البینات والهدى بعد ما بیناه للناس، ظاهرا آیه این باشه که اونهایی که کتمان میکنن بینات و هدا را، هدایت ها را بعد از آنی که ما بیان کردیم، اینا مورد لعن خداوند سبحان واقع شدن. خب فرمودن این آیه دلالت میکنه بر حرمت کتمان، اگر قول این افراد حجت نباشه پس دیگه عرضم به حضور شما ما چرا این کتمان حرام باشه، لغو میشه. ابراز اگر واجب باشه اثر نداشته باشه ابراز لغوه. همه فرمایشاتی که دیگران در آیه نفر فرمودن و عرضم به حضور شما ما هم عرض کردیم، همه اون فرمایشات اینجا هم میاد که نه الکلام الکلام کتمان منافات نداره واجب باشه ولی قبول شرایط داشته باشه، به خاطر اینکه بعضیا گفتن آقا نه فایده کتمان اینه که حق بیان بشه. نه، اینجا که حق بیان بشه برای اینکه مردم هدایت بشن، اون تا خب وقتی که بگن چه بسا ممکنه مردم علم پیدا بکنن یا در صورتی که مردم علم پیدا بکنن دیگه احتیاج به تکرار نیست. دو تا اشکال آقای صدر به این آیه شریفه کرده که به استدلال به این آیه شریفه که اصلا این آیه شریفه لوفر است که از اشکالات دیگه هم غمزه عین بکنیم، این در واقع باز این آیه شریفه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه. چرا؟ یکی این که آیه که کتمان را حرام میدونه مخصوصا که آیه داره من بعد ما بیناه للناس، خب الان یک کسی میاد میگه آقا خب من دیشب فلانجا صحبت کردم فلان مطالب را راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها گفتم، آقای فلانی و فلانی و فلانی هم بودن. خب میرن سوال میکنن، میگن ما که چیزی نمیدونیم، ساکت میشن، چیزی نمیگن. این در واقع یه نحوه تکذیب این متکلم میشه که میگه آقا علیکی میگه ما رفتیم اونجا سوال کردیم هیچی نگفتن. خب قرآن میفرماید ما در کتب گذشته اونجا گفتیم، بشارت دادیم به آمدن خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب میان پلوی علمای یهود و نصارا میپرسن، نساگر میشه. قرآن که میفرماید شما بگید، نه به خاطر اینکه قول شما حجته، نه، به خاطر اینکه اعتقاد مردم به نبی از بین نره. چون وقتی شما هیچی نمیگید، این در واقع عیناً مثل کسی است که یک نماز جماعت اینجاست، اون آقا میره اون گوشه فرادا میخونه.
احراز نکرده، تکذیب نیست که
عرض کردم مردم اینطوری هم. یعنی چه احراز نکرده؟ کتاب دست منه، مگه میشه عالم یهود تورات دستش احراز نکرده؟ یعنی چه؟ مگه این کتاب دستشه؟ این تکذیب پیغمبر میشه. نگه تکذیب نکردم، باعث میشه که مردم سست میشه اعتقاداتشون. خب هر کسی هر کاری بکنه که موجب ضعف اعتقادات مردم بشه حرام. این ربطی به این نداره که قول ولی قولش حجت نباشه، ولی اون عالم یهودی افسق فستاق باشه، ولی این باید این را بگه، چون اگر نگه این موجب میشه که اعتقاد مردم از بین میره، کم میشه. لذا این حرمت نفسی داره، حرمت طریقی نداره. این حرمت نفسی داره. این یک جهت. یک جهت دیگه هم که در کلام ایشون که آیه دلالت بر حرمت نفسی میکنه این است که عرضم به حضور شما، آیه میفرماید بگید چه بسا خود به حساب اینا خودش اعجاز پیغمبره. شما بگید، گفتن شما باعث میشه که اعجاز این پیغمبر ثابت میشه. به خاطر اینکه میگن ای آقا این درس نخونده، کتاب ندیده، ای اتفاقا دیدیم اون عالم یهودی اون عالم نصرانی هم همین کلمات میگه. از کجایی میگه آخر اینکه کتاب نخونده، درس نرفته، استاد ندیده. لذا آیه در مقام بیان حرمت نفسیه، نه در مقام بیان حرمت طریقی. حرمت کتمان به لحاظ عمل نیست. ما این مضافاً به این که اگر حرمت کتمان طریقی باشه و به لحاظ عمل باشه، تمامه اشکالاتی که در آیه نفی گفته شده، استدلالا همه در ما نحن فی میاد. خب این حرف که این که آیه حرمت نفسی داره، این خلاف ظاهره، چون که من بعد ما بیناه للناس، بله فی حد نفسه احتمال داره، بلکن اونها اعجاز پیغمبر را و صداقت پیغمبر را از این علمای یهود که نگرفتن. ممکنه شما بگی خب چرا دیگه، اگر نگرفته بودن یقین داشتن، خب برای چی اونها؟ میگیم درسته، بله، اما ظاهر اینه که میگن آقا کتمان نکن و بگو به مردم، ظهورش در وجوب طریقیه. برای اینکه اونها اعتقاد پیدا کنن، ایمان پیدا بکنن. حتی این وجه دومی که آقای صدر شما ذکر کردی که خودش وجه خوبی است، اینم به یک نحوه در واقع حرمت طریقیه. بگن که اعتقاد مردم ضعیف نشه، مطابق لحاظ عمل نیست، ولی به هر جهت این نکته ایم که ایشون به حساب اشاره کرده، این نکته هم نکته خوبی است. آیه کتمان هم دلالت نمی کنه. آیه بعدی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ان شاء الله فردا ولل کلام تتمتون، فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
که طریقی با وجوب نفسی جمع میشه، حرمت نفسی ملاکش طریقیه، ولی خب چی بگید جل قرار داده، نفسی هم قرار داده.
نه دیگه، اگر نفسی یعنی اگر اونها اعتقادشون هم قوی نشه گفتن ما لازم نیست.
شما فرمایید این ملاک رو ذکر کرده که آقا اونا معلوم باید نول الناس و اینا، مشاهد نمیشه که این نفسی نیست.
عرض کردم ظهور کتمان، وقتی میگم باید برای مردم بگید، ظهورش اینه که
همچین کتمانی بگید مسلمه که حرامه،
بگید که اونا عمل بکنن.
همچین کتمانی که مسلمه حرامه.
کدام کتمان؟
همین کتمانی که در واقع باعث گمراهی مردم بشه.
بله، آیم که مسلمه
نفس قضیه
دیگه، کسی منکره حرمت نفسی کتمان نیست. کلام این است که آیه آیا به لحاظ عمله یا نه. نه، اون آیه کاری با اون نداره.
چطور میشه چیزی که تو فضای
اشکال نداره، اون از ادله دیگه.
کتمان باز میشه طریقی؟
آیه که نمیخواد اونه بفرماید، آیه مطلب دیگه رو میخواد بفرماید.